شماره 186 در تاریخ 8 اردیبهشت 1361 مصادف با 4 رجب 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بحث راجع به فقر بود. اقسام فقر گفته شد و در بین اقسام فقر گفته شد بهترین و بالاترین مرتبه از فقر که استطاعه شده است عبارت است از کسی که فقیر مستغنی راضی باشد، که اینها بحث شد، یعنی روحش در ارتباط با مسائل مادی یک حالت بی تفاوتی باشد. بعد در همین رابطه بود به عنوان سؤال در جلسه گذشته این معنا مطرح شد که چرا انبیا و اولیا از نظر عمل خارجیشان اینها اینطور نبود که یک حالت تساوی را داشته باشند نسبت به امور مادی، بلکه مقید بودند که فقر مادی هم در زندگی آنها جلوه‌گر باشد. عرض کردم دو جهت: یک اینکه مردم عادی چون عمل انبیا برای آنها حجت است الگو برمی داشتند و اون چرا که در ضمیر انبیا یعنی در درون آنها می گذرد از او بی اطلاع حالت روحی آنها را در ارتباط با مسائل مادی اینها نمی توانستند درک کنند. دوم این که انبیا یا اولیایی که مصدر امور بودند اینها برای آرامش خاطر کسانی که در تحت حکومت آنها بودند و در سطح نازله از معاش دنیایی بودند این چنین زندگی می کردند. راجع به جهت دوم، خطبه ایست در نهج البلاغه علی علیه السلام همین معنا را می فرماید که در جلسه گذشته آخر بحث فرصت نبود که این خطبه را بخوانم. در نهج البلاغه خطبه 209 است. دارد علی علیه السلام وقتی که در بصره بودند آمدند به عیادت علاء بن زیاد که او از اصحاب علی علیه السلام بود. وارد منزل او شدند، دیدند منزلی مرفه دارد. خطاب به او کردند و در رابطه با وضع زندگی مرفهی که داشتند مسئولیت هایی را که به عهده‌اش بود فرمودند. قرض این جهت است: علا عرض کرد به علی علیه السلام که من برادری دارم که برادرش به نام عاصم است. میگوید این عاصم رفته به خودش یک گلیمی پیچیده است و کنارگیری کرده از دنیا و حالت رهبانیتی به خود گرفته. علی علیه السلام فرمود بهش بگید بیاد. وقتی که عاصم آمد دارد علی علیه السلام این جملات را بهش فرمود: یا عدی نفسه، ای دشمنک خود، لقد استهام بکل خبیث، پلید ناپاک خواسته تو را سرگردان کند، یعنی شیطان. اما رحمت اهلک و ولدک، آیا به زن و فرزندت رحم نکردی؟ اتر الله احل لك الطيبات، آیا باورت نسبت به خدا این است که برای تو حلال کرده است پاکیزه ها را؟ و هو یکره ان تاخذها، و حال اینکه خداوند کراهت دارد، نمیخواهد که تو از آنها بهره مند شوی. انت اهون علی الله من ذالک، حضرت فرمودند تو پستر از این هستی که خداوند نعمتی را به تو حلال کند و بعدم بخواد از او بهره نگیری. در جواب عاصم عرض می کند به علی علیه السلام یا امیر المؤمنین هذا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت مأکلک. امیر المؤمنین تو خودت نگاه کن، کار من مثل کار شماست، از نظر لباس یک لباس خشنی انتخاب کردی و از نظر غذا هم غذایی بیمزه و بسیار ساده و پست. خودت هم این کارو داری میکنی، چرا به من اعتراض میکنی؟ قال ویک. حضرت بهش فرمود وای بر تو، اینی لستو که انت، من مثل تو نیستم. ان الله تعالی فرض على ائمه العدل، خداوند واجب کرده است، لازم کرده است بر رهبران عدل، ان یقدروا انفسهم، این پیشوایان از نظر زندگی بر خود سخت بگیرند، به ضعفت ناس، معیار در سخت گیری هم همون فقرا و کسانی که تنگ دست هستند در بین مردم که تحت حکومت آنها هستند. این برابری به اون معیار است. بعد کیلا یتبیغ بالفقیر فقره، برای چه؟ برای این که فشار نیاورد به اون تنگ دست از نظر روحی تنگ دستیش، یعنی اون احتیاج او به امور مادی فشار به روحش نیاورد. وقتی میبیند اون کسی که بر او حکومت میکند از نظر سطح زندگی مساوی با اوست، اینجاست که روحش یک آرامشی پیدا میکند. لذا اینی که عرض کردم جهت دوم، این که انتخاب میکردند چنین زندگی را نسبت به اولیاء و انبیاء، اینهایی را که در رأس امور قرار گرفته بودند، جهت این بوده است، یک وظیفه‌ای بوده است الهی. و این عرض کردم منافات ندارد با اون مسئله روحی آنها. لذا شما خود علی علیه السلام رو ببینید در رابطه با مسئله خلافت و حکومت چه می فرماید. کلمات علی علیه السلام در نهج البلاغه زیاد است، نمیخوام وارد اون جهت بشم. وقتی میخواد ارزش بگذارد روی حکومت ظاهری، میگه از این لنگ کفش پاره من بی ارزش تر است، یعنی بی تفاوتی ما نسبت به مسائل دنیایی، اما نسبت به وظایف الهی نه. اونجاست که ما مقید هستیم که هیچ کوتاهی نشود، به مر وظیفه شرعیمون عمل کنیم. خب و اما بحثی را که راجع به روایاتی است که در باب فقر وارد شده و در آثار اسلامی است، راجع به فقر ما روایات بسیار داریم. من به مقداری که تا حدودی جمع و جور شده باشد اینها رو دستبندی می کنم و عرض می کنم. اول یک دسته از روایات هستند مثل این جمله که از علی علیه السلام در نهج البلاغه است،
الفقر الموت الاکبر. بظاهر میاد به این که به نظر انسان در یک بعد ظاهریش که فقر و نیازمندی مرگ بزرگ، که علی علیه السلام اینجا نکوهش میکند فقر را. و حال این که عرض کردم این حالا دو بعد دارد، در هر دو بعدش ما بحث میکنیم انشاءالله. یا الفقر و فخری، از پیغمبر اکرم است، فقر فخر من است. یه دسته از این روایات هستند، اینها چه بسا نظر به اون فقر وجودی دارند، در اقسام فقر که عرض شد، فقر وجودی به این معنا اون چیزی را که از نظر مکتب‌های الهی معیار ارزشی انسان است، عبارت از بستگی انسان به خداست. معیار ارزش انسان در مکتب‌های الهی عبارت از بستگی انسان به خداست. هرچه بستگی انسان به خدا افزون شود، ارزش انسان بیشتر میشه. و هرچه کاسته شود از این بستگی، ارزشش کم میشه. با توجه به این مقدمه و مقدمه دوم، و آن این است که موت یعنی مرگ عبارت از انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگر است. موت و مرگ در مکتب الهی نابودی نیست، عبور است، عبور از مرحله‌ای به مرحله دیگر. مرگ رو هم که ما از نظر ظاهر نگاه می‌کنیم، میگی مرد، جانش گرفته شد، اینطور نیست که نابود شد، نه، بلکه عبور از جهان ماده است به یک جهان دیگر، از مرحله‌ای به مرحله دیگر. این موت است. در این جمله‌ای که از علی علیه السلام راجع به فقر است، الفقر و الموت الاکبر، فرض شده در این جمله که ما مرگ بر دو گونه داریم، مرگ بزرگ و مرگ کوچک، و فقر عبارت است از مرگ بزرگ. مرگ کوچک عبارت از همین مرگ ظاهری است، مردن ظاهری است، که انسان می‌میرد و عبور می‌کند از جهان ماده و منتقل می‌شود به جهان دیگر. این مرگ کوچک است. اونطور که از این جمله علی علیه السلام برمیاد که الفقر و الموت الاکبر. خب در بعد معنویش این است، یعنی بستگی، بستگی به خدا. این مرگ بزرگ است، یعنی عبور بزرگ است. انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگر از نظر روحی. اگر انسان از مرحله خودیش رسته شود و به مرحله خدایی بسته شود، این موت اکبر است. مرگ بزرگ، انتقال بزرگ، عبور بزرگ این است که انسان از خود عبور کند و به خدا برسد، از خود رها شود، بسته به خدا شود. الفقر و الموت الاکبر، فقر که به معنای بستگی باشد، این مرگ بزرگ است، عبور بزرگ است، انتقال بزرگ است. در بعد معنویش این جمله علی علیه السلام می شود این طور معنا بشود. البته از نظر بعد فقر مالی هم بعد عرض می کنم بحث میشه روش، چه بسا جمله‌ای که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند الفقر و فخری، در بعد معنویش نظر همین جهت باشد. یعنی این بستگی به الله فخر من است. اینی که خودی نمی بینم مقابله ای با خدا از نظر وجودی نمی بینم، صرف بستگی به الله می بینم خود را، این فخر من است. یا همین صرف بستگی فخر من است. درست؟ گروهی از روایات ما هستند که اینها چه بسا نظر به همین جهت دارند. یعنی همون مسئله فقر وجودی. اون جمله ای را که باز از پیغمبر اکرم نقل شده است، الفقر و سواد الوجه فی الدارین، فقر روسیایی است در دو عالم، اون هم نظر به همین جهت دارد، البته با یک تفاوت که اینها جاش اینجا نیست این بحث ها بشه. چه بسا الفقر و فخری او امکان فقری را میگوید و این که در اینجا دارد الفقر و سواد الوجه فی الدارین، نفس امکان مورد نظر است. یعنی هر موجود ممکنی این را بداند که از خود هیچ ندارد، چه در دنیا و چه در آخرت. این بستگی نسبت به الله تعالی خودش حکایت از این می کند که از خود چیزی نداری، نه در دنیا و نه در آخرت. هر چه هست از اوست. لذا صدرالمتعلهین در اسفار وقتی که به عنوان شاهد این روایت رو ایشون نقل می فرماید، یه شعری هم اونجا نقل می کند، سیه روزی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. اینم نقل می کنه، ممکن که از خود چیزی ندارد، در دنیا و آخرت سیه روز است. یعنی اون چه دارد از الله تعالی دارد. قرآن یک دسته از روایات اینها در یک بُعد نظرشان به همین فقر وجودی است و توجه دادن انسان به این جهت و اینکه ارزش انسان در مکتب الهی نسبت به این جهت است که هرچه بستگیش را به خدا بیشتر کند ارزشش بیشتر، هرچه از خود رها شود و به خدا بپیوندد از نظر روحی ارزشش بیشتر، اونجاست که حالت روحیش با وضع وجودیش انطباق پیدا میکند. همون گونه که اصل وجودش بستگی به الله است، روحش هم یک حالت تطابق با اصل هستیش پیدا کند. این یک دسته. دسته دیگر هستن که اینها میخواهند انسان را به همین معنای گذشته در یک مرتبه دیگری توجه بده، و آن این است: انسان وقتی به ما سوی الله نظر می کند، ممکن است در رابطه با این که ما سوی الله سببیت دارند، روحش یک نوع احساس احتیاجی کند به ما سوی الله، برای اینکه روح انسان را به سوی یک واقعیتی برگردانند. اینها مسئله غنا و فقر را مطرح می کنند و انسان را متوجه این جهت می کنند که تو نیاز واقعیت به خداست، به غیر او نیازمند نیستی. اگر خداوند کفایت امر تو را بکند، تو ثروتمندی، تو محتاج نیستی، تو غنی هستی. یک دسته از روایاتی که ما داریم و کلماتی که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست در این رابطه است. من جمله در نهج البلاغه در خطبه دوم علی علیه السلام است. در اونجا دارد: و استعینه فاقتا الی کفایته انه لا یضل من هداه ولا یعل من غاداه ولا یفتقر من کفاه فانه ارجح ما وزنه و افضل ما خزنه یا خودنه. علی علیه السلام می فرماید از او کمک می طلبم، از خدا، برای احتیاجی که به بی نیاز گردانیدنش دارم. اوست که انسان را بی نیاز می کند، نه غیر او. زیرا کسی را که او هدایت نماید گمراه نمی شود. لا یضل من هداه ولا یعل من غاداه و نجات پیدا نمی کند کسی که با خدا دشمنی کند. ولا یفتقر من کفاه و کسی را که بی نیاز گرداند محتاج نخواهد شد. چرا؟ فانه ارجح ما وزنه، زیرا بی نیاز گردانیدن او اگر به معیار عقلی انسان بسنجد زیادتر است از هر چیزی که با آن برابر و هم وزن شود. و افضل ما خزنه و بهتر است از هر چیزی که پوشیده گردد، مثل جواهراتی را که انسان در خزینه نگه می‌دارد، در گنجینه نگه می‌دارد، اینقدر ارزش دارد. این که خدا انسان را بی نیاز کند، انسان را با این جملات اولیاء خدا متوجه به خدا می کنند و می خواهند انسان نسبت به غیر خدا یک چنین دیدی پیدا نکند که منهای خدا مؤثر است. عظمت الامور ترن بیده والکلو مستمدت من مدده، تمام امور بید قدرت اوست. و همه موجودات از او مدد می گیرند و می جویند. در یک خطبه دیگری است علی علیه السلام، جملاتی دارد از ایه علی علیه السلام است، دارد اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک، پروردگارا خدایا پناه میبرم بر تو از این که در بی نیازیت نیازمند شوم. او اضل فی هداک، یا در هدایت و راهنمایی تو گمراه شوم. او اضام فی سلطانک، یا اینکه در سلطنت تو ستم دیده و مغلوب و خار شوم، و حال این که اختیار به دست توست. او ابطهد و الامر لک، اینها سوق دادن انسان است به سوی این جهت که یک وقت انسان دست به گریبان شرک خفی نشد. چیزی به ذهنم اومد دوستان، جدا این عرض میکنم، اون وقت که ما را از این ادعیه دور کردن مبتلا به خیلی چیزها شد که بدترین اونها که همش او بود، هم خود رو گم کردیم و هم خدایمون رو گم کردیم. نفهمیدیم چه کنیم. اینا دعا علی علیه السلام میکنن، اللهم انی اعوذ بک. این ادعیه را بخوانید دوستان، اینا سازنده است. این دعا در نهج البلاغه است، به عنوان خطب است، خطبه است، ولی این ادعیه را بخوانید، خیلی سازنده است. انسان رو هدایت میکنه، از شرک نجات میده، خصوصا در این ماه رجب. دعاهاش رو بخوانید، دعاهای هر روز. خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک، اون کسانی که به غیر تو رو آوردند محروم شدند، کسانی که به غیر تو رو کردند زیانکار. در دعای دیگر دارد یا من یملک حوائج السائلی، کسی که تو مالک هستی خواستهای درخواست کنندگان را، و یعلم و ضمیر الصامتی، میدانی اون چرا که در دل کسانی است که سکوت کرده، یعنی هنوز به زبان نیاورده، تو میدانی آگاهی که در دلش چیست. لکل مسئله منک سمع حاضر و جواب قطیع، برای هر درخواست این سؤال کننده گوشی از ناحیه تو حاضر است و جوابی از پیش آماده است. چقدر می سازد انسان؟ همین دعاها ما رو می سازد، از شرک نجات می ده، موحد واقعی می سازد. مخصوصا در ماه رجب از ایه زیاد وارد شده، همه دعاهای ما سازنده است. انسان رو از حیوانیت بیرون میاره، به سوی انسانیت میکشن. بله، گروهی و دسته ای از روایات ما اینها نظرشان به این جهت است که انسان را در رابطه با غیر خدا که سببیت دارند میخواهد توجه بدهد که اینها سببیت از خود ندارند، آنچه هست در ید قدرت مسبب الاسباب است. این هم یک دسته. دسته سوم روایاتی هستند که اینها نظر دارند به روی انسان و همون وجه تمیز انسان از سایر حیوانات. انسان وجه تمیزش از سایر حیوانات به چیست؟ به عقل است. اگر عقل نبود، یعنی این نیرو را خدا در نهاد او نگذاشته بود، با سایر حیوانات مساوی بود. اونها هم شهوت دارن، این هم شهوت. اونها هم غضب و خشم دارن، این هم. و این روایات میخواهند انسان را متوجه کنند به همون وجه تمیزش، اونی که موجب امتیازش شده. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید، در یک جمله است که دارد، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. غنا و فقر رو پیش میکشن علی علیه السلام. هیچ ثروتی مثل عقل نیست و هیچ نیازمندی مثل جهل نیست. اینجا مسئله ثروت انسانی است در مقایسه با سایر حیوانات. در جمله دیگر علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد، ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق. سرآمد بی نیازی ها عقل و خرد است. بیشترین نیازمندی ها بیخردی است. ثروت انسانی عقل است. یعنی همین وجه تمیز است. اون وقت فقر در این رابطه چی میشه؟ مسئله جهل است و همغ است و امثال اینها. اینجا در رابطه با نیروهای درونی انسان غنا و فقر مطرح میشه. اون انسانی ثروتمند است که انسانیت داشته باشد و اون انسانی فقیر است که فاقد انسانیت باشد. در ربط با چی؟ مسئله انسانی، نه دیگه الهی. در گذشته اونها بحث دیگه است. بلکه دسته چهارم اینها روایاتی هستند که در ربط با غنا و فقر مادی هستند. اینهایی که در گذشته بود در ربط با فقر وجودی بود و فقر ذاتی بود و فقر روحی بود و اما یک دسته ای هستن از روایات که اینها در ربط با غنا و فقر مادی هستن. اینها هم باز گروه های مختلفی دارند. اما اینها با توجه به این که انسان معمولی که در دامن مادیت و طبیعت زندگی می کند و در ربط با مادیت است، این انسان حالت روحیش نمی شود نساخته شده، کار روش کرده نشده، مدد الهی بهش نرسیده، از اولیاء خدا نشده، یه حالت بیتفاوتی باشد. نه خیر. یعنی در ربط با مسائل مادی این روح منفعل میشه، چه نسبت به غنای مالیش باشد و چه نسبت به فقر مالیش باشه. در هر دو صورت این متأثر میشه روح. اونگاه که ثروت پیدا کند انسان معمولی اینجوری اثر رو روحش میگذاره و اونگاه که به مقدار ما یحتاج زندگیش نداشته باشد باز چه اثر میگذاره رو روح. لذا ما در این آثار اسلامی برخورد میکنیم به همین معنا که انسان معمولی در ربط با مسئله مادیت یک چنین حالتی دارد. علی علیه السلام در نهج البلاغه است دارد، در کلمات علی علیه السلام است که مفصل است. جمله اول این است: وقتی کسی از حضرت سوال کرد که مرا موعظه بفرمایید، حضرت رو کرد بهش فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره بغیر العمل، تو از اون کسانی نباشی که آخرت را بهش امید داشته باشی، امیدوار به آخرت باشی اما بدون عمل. یه گروه اینجوری هم و یرج توبته به طول العمل، نسبت به توبه هم این چنین باشی اما در رابطه با اون آرزوی دراز و این توبه را هم تأخیر بیندازی. یقول فی دنیا به قول زاهدین، راجع به دنیا گفتار زاهدین باشد و یعمل فیها به عمل راغبین، ولی عمل خارجیت عمل کسانی هستند که رغبت و فخر به دنیا دارند. جملات زیاد است تا به این جمله میرسد. حضرت میفرماید ان استغنا بطره اگر ثروت دنیایی پیدا کرد این شاد میشه، یا بوی نفس ورش میداره خودشو گم میکنه و فتنه در دام هواهای نفسانیش قرار میگیرد، مفتون میشود و این افتقر قنق و وهنه. اونگاه که نیازمند شد، تهی دست شد، اونجاست که یک حالت یأس و ناامیدی پیدا می کند نسبت به چی؟ رحمت خدا، و سست می شود، سستی می نماید، قنط و وهنه. سستی می کند راجع به چی؟ راجع به امور دینی، شبسا اوامر الهی. در اینجا نگاه کنید، مسئله غنا و فقر مالی است که این هر دو روی روح چه اثر میذاره. انسان منفعل میشه. علی علیه السلام میگه تو از اونا نباشی. در خطبه دیگر است دارد، خطبه 82 دارد، ما اسرف من دار اولها عنا، من چگونه توصیف کنم خانه ای را که اول آن رنج است و آخرها فنا. این سرا سرایی است که اولش رنج است و آخرش عبور، گذشت رفتن. بعد رد، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، در حلالش حساب است و در حرامش عقاب است. من استغنا فیها فتنه، کسی که در دنیا ثروت دنیایی پیدا کند مفتون می شود، در دام هوس‌های نفسانیش اسیر می شود. و من افتقر فیها حزنا، اگر تهی‌دست شود محزون می شود، غمگین می شود. نگاه کنید، مسئله این که این طور نیست که غنای مالی و فقر مالی بی ارتباط با روح باشد، نه، معمولا انسان ها روحشان متأثر میشه. خب در رابطه با این تأثیر است، ما میبینیم هم نسبت به غناش داریم، هم نسبت به چی؟ به فقرش داریم. راجع به غناش زیاد و در بحث غنا هم اشاره ای شد به این معنا که غنای مالی نسبت به انسانهایی که ساخته نشده اند این اثر سوء دارد و شاید در بین انسانها ساخته شده هایی که متأثر نشوند خیلی معدودند. اولیاء خدا هستند، همونهایی هستند که در ترتیبی که نسبت به فقر گفته شد در مرحله ششم باشند. لذا اون آیه شریفه در بودماتیش این است، ان الانسان لا یغوا ان رآه استغنا. راجع به فقر بحث است، حالا به این که اثر فقر مالی بر روی روح در ابعاد گوناگون این صحبت شده. یک و اون این است که انسان اثر زشت معنوی می‌گذارد، یعنی روح انسان چه گرایش به معنویت داشت در اثر فقر مالی، این بستگیش به معنویت سست می شود. این رشته این رو متزلزل می کند. فقر رشته گرایش به معنویت را سست می کند. و در این رابطه روایات بسیار داریم انشاءالله در جلسه آینده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.